بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله این بود که اگر کسی اقرار کرد به حدی ولی مشخص نکرد، اینجا تکلیف چیه؟ مرحوم محقق در شرایط فرمودن که لو اقر به حد ولم یبینه لم یکلف بالبیان. اگر کسی اقرار کرد که من مستحق یک حد هستم ولی بیان نکرد که چه حدی باید بخوره و چه کار کرده، لم یکلف بالبیان، نمیشه بهش گفت توضیح بده که چی بوده از گناهت. بعد فرمودن که و زره و حتی ینتهی عن نفسه، یعنی شلاق بهش میزنن تا وقتی خودش بگه دیگه بسه. بعد میفرمایند که قیل که کمتر از 80 تا نمیشه و بیشتر از 100 تا هم نمیشه. در یه چنین موقعی که شخص یک اقرار کرده و گفته که من یک حدی باید بخورم ولی بیان نمی کنه، نمیشه بهش گفت بیان کن و نمیشه بیش از 100 تا بهش زد و نمیشه کمتر از 80 تا. بعد خود مرحوم محقق می فرمایند در طرف زیاده میشه گفت ثواب هست، لعل درست هست که در طرف زیاده بیشتر از 100 تا نمیشه، ولی در طرف نقیصه میشه خدشه کرد و گفت که کمتر از 80 تا میشه. چرا؟ لعل مقصود شخصی که میگوید من مستحق یک حد هستم، از کلمه حد مقصودش تعذیر باشه، چون کلمه حد بر تعذیر هم اطلاق میشه. این فتوای مرحوم محقق در شرایط. مدرک این فتوا و دلیل این فتوا یک روایت هست، روایت محمد ابن قیس، که متن روایت اینه که در زمان حضرت امیر سلام الله علیه یک نفری آمد خدمت حضرت و اقرار کرد به این که من یک خلافی کردم که باید حد بخورم. حضرت دستور دادن که یضرب حتی ینتهی عن نفسه، دستور دادن که شلاقش بزنن تا وقتی بگه بسه. این روایت منشأ این حکم شده. دلیل اصلی این که یک چنین حکمی درباره یک چنین شخصی باشه این روایته. حالا این روایت در بین حضرات اعلام مورد اختلاف قرار گرفته که میشه بهش استناد کرد، نمیشه بهش استناد کرد. شهید در مسالک روایت رو رد میکنند، هم سندن اشکال میکنن و هم دلالتن اشکال میکنن. سندن اشکال میکنن، میگن که محمد ابن قیس شخصی است که مشترک است، محمد ابن قیسی که از امام جعفر صادق سلام الله علیه نقل میکنه، از حضرت باقر سلام الله علیه نقل میکنه، مشترک است بین موثق و غیر موثق، بنابراین سند قابل اعتماد نیست. و در دلالت هم خدشه می کنن از جهات عدیده ای. یک جهتش اینه که می فرماین خب وقتی یک کسی اقرار می کنه به حد و نمی دونه که ما نمی دونیم که چه کار کرده و چه حدی باید بهش بزنن، آیا این حد مقصود حد مصطلحه یا مقصود تعذیره؟ اگر حد مصطلح باشه اشکال خیلی زیاده، به خاطر اینکه در حد مصطلح مثلا اگر حد زنا باشه 4 تا اقرار لازمه اینجا، یک اقرار کرده و با یک اقرار چطور میخواد حد 4 اقرار رو بخوره؟ که روایت میگه که به اصطلاح بزنن تا به اصطلاح بگه کافی است، و بعد آقایون گفتن تا 80 تا، کمتر از 80 تا نمیشه و بیشتر از 100 تا نمیشه. مجوز 100 تا چیه؟ مجوز 80 تا چیه؟ در حدود مصطلح اگر بخونی کسی رو 80 تا شلاق بزنن 2 دفعه اقرار لازمه در شرب خمر، و اگر بخوان 100 تا تازیانه بزنن 4 دفعه اقرار لازمه در زنا. و فرض اینه که در اینجا 1 دفعه بیشتر اقرار نکرده، فقط گفته که من مستحق یک حدی هستم. و چطور این مضمون رو میشه قبول کرد که با 1 اقرار 100 تا تازیانه بهش بزنن، یا با 1 اقرار 80 تا تازیانه بهش بزنن؟ و اگر بگید که مقصود از این حد در اینجا که گفته است من مستحق حدم، معنای لغویش باشه که شامل تعذیر هم بشه. خب اگر شامل تعذیر بشه، تعذیر که در اختیار شخص نیست، تعذیر در اختیار حاکمه، حاکم باید تعذیر رو مقدارش رو معین میکنه با اشتهای به اصطلاح به قول ایشون با مشتهای اون شخصی که داره حد میخوره، که نمیشه مجبور کرد که او بگد مثلا چند تا بسته یا چند تا کمه یا زیاده. اشتهای او به تعذیر، به حد تعذیری نمیخوره، به حد مصطلح هم نمیخوره. حد مصطلح که اقرار کافی نداره، حد تعذیری در اختیار او نیست، در اختیار حاکمه. و به قول مرحوم شهید میگن که لا یساعد، و نه با قواعد حد مصطلح و نه با قواعد تعذیر. این که فقط طرف بگد کافیه و در اختیار طرف گذاشتن، این مضمون با هیچ قاعده ای نمیخونه. بنابراین نمیشه به این روایت عمل کرد.
اینجا در حاکم نقشی نداره دیگه، خود یا حتی یعنی
خب ایشون میگن این روایت چون مضمونش اینه که حاکم نقشی نداره، پس مقصودش از کلمه حد چیه؟ این که میگه من مستحق یک حدی هم، بالاخره چه حدی؟ یکی از این دوتاست. یا باید بگید حد مصطلح، با 1 اقرار نمیشه 60 تا یا 80 تا زد. اگر 80 تا باشه حداقل 2 تا اقرار لازمه، اگر بخواد 100 تا باشه 4 تا اقرار لازمه. اگر مقصودش از حد اعمه و شامل تعذیر هم میشه، تعذیر عددش در اختیار شخص نیست، عددش در اختیار حاکمه. حرف درستی هم هست، حاکم میتونه تعذیر رو مقدارش معین بکنه. بله، مایراه الحاکمه. ضمن این که برخی از تعذیرات هم مضبوطه، یعنی در روایات برخی از تعذیرات هم مضبوط ذکر کردن، عدد ذکر کردن. پس این مطلب که در معنای این روایت هست که یضرب حتی ینهی عن نفسه، این مطلب با هیچ قاعده ای نمیخونه. بنابراین هم سندن اشکال داره و هم دلالت اشکال داره. بنابراین اقوا اینه که این روایت رو بذاریم کنار. این هر حاصل حرف شهید در مصادق است. اون آخره بفرمایید. خب حالا ما فلسفه نمیخونیم، کار به فلاسفه. فلاسفه هم خیلی قبولشون نداریم، چون فلاسفه بحث موضوع علمشون وجوده، و وجود یک عینیت خارجیه، ولی فقه موضوع بحثشون اعتباریاته. ولی فقه موضوع بحثشون اعتباریاته. عرض کنم که آخر بحث، عبارت آخرشون اینه که فالقول به عدم ثبوت شیء به مجرد الاقلال اقرار المجمل قویان. یعنی مرحوم شهید در مسالک، حالا قبلش هم یه عبارت روشن‌تر دارن، والحق ان الروایه مترهه یا متروهه باید باشه، ولی نوشته مترهه، کتاب ما که اینه مترهه، لضعف سندها به اشتراک محمد بن قیس ان الباقر علیه السلام بین الثقه و غیره، و به دلیل اینکه شبیه این رو انس بن مالک هم نقل کرده و بالاخره ضعیفه و ضعف دلالت هم به همین مطالبی که من عرض کردم. و در پایان اولا روایت مطرح است به نظر ایشون، ثانیا قول به عدم ثبوت شیء مجرد الاقرار المجمل قوی، یعنی بالاخره ایشون این روایت رو میذارن کنار. در مقابل مرحوم شهید در زبان حضرت امین سلام الله علیه یه نفر مراجعه کرده بوده خدمت حضرت، گفته روایت اینه دیگه، و گفته من یک حدی باید بخورم، حضرت هم دستور فرمودن که امر ان یضرب حتی ینهی عن نفسه، دستور دادن و این امر هم اجرا شده، عملا اجرا شده، عمل امیرالمومنین سلام الله علیه حجته. خب پیش امام اومده، پیش امیرالمومنین سلام الله علیه آمده، این که شک نیست که پیش حاکم آمده، این هیچ جایی هیچ تردید نیست. متن روایت محمد بن قیس اینه که خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه آمده و چنین مطلبی رو گفته، حضرت هم چنین دستوری رو دادن، دربارش هم اجرا شده و عمل حجته، عمل امام معصوم حجته و این کار به اصطلاح هست. خب حالا در مقابل مرحوم شهید، صاحب جواهر خیلی جدی و محکم میگن که نخیر، هم روایت صحیحه، هم سندش درسته و هم دلالتش درسته. و مرحوم شهید این مناقشاتی که کردن درست نیست، اما این که سندش درسته، این مناقشه ای که شهید کردن، گفتن محمد ابن قیس مشترک بین به اصطلاح ثقه و غیر ثقه هست، این محمد ابن قیس در این سند همون محمد ابن قیس موثق است، به دلیل وجود یه نفر دیگری که در این سند حضور داره و اون قرینه بر اینه که مقصود از این محمد ابن قیس، عرض کنم که محمد ابن قیس مورد وثوق هست، ما اون یه نفر دیگرم عبارت است از عاصم ابن نمیدونم کی که من اسمش اینجا یادداشت کردم. به هر حال جوابشون اینه، یعنی مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که این مناقشه شهید که سند رو تضعیف کردن درست نیست، چنانچه بعضی از علمای دیگر هم سند رو تضعیف کردن به وجود سهل و ابی نجران. و در وجود سهل که قاعده کلی گفتن الامر فی سهل سهلون، یعنی نباید سخت گرفت و مقبول است روایات او، ابی نجران هم مثلا مورد وثوق مورد اعتماده. به هر حال صاحب جواهر میگن که خبر خبر درستیه و عبارتشون هم اینه که میگن صحیح هست، و که حالا برای عرض میکنم این اولا از نظر سند که مناقشه و ما فی المسالک من المناقشه فی سندهی به اشتراک محمد ابن قیس و فی مجمع البرهان به ان سند فی سهلون، عرض کنم که تا آخر المراد بله مدفوع به ارادت ثقه هنا بالقرائن المفیدت للعلم، که روایت عاصم ابن حمید، یعنی روایت عاصم ابن حمید قرینه بر این است که این آقای محمد ابن قیس اینجا آدم ثقه ای هست، بنابراین والامر فی سهلم سهلون. پس این مناقشه سندی رو قبول ندارم و بعد میگن که روایت صحیحه. اما مناقشه در مضمون مرحوم شهید، خب دو تا مناقشه دارن. یه مناقشه این است که وقتی طرف میگه من به یک حدی مستحق هستم که حدی بخورم و حضرت امیرم فرمودن یضرب حتی ینهی، این حد حد مصطلح است یا حد اعم از مصطلح که شامل تعزین هم بشه، هر کدوم باشه اشکال داره، حرف شهید اینه دیگه، هر کدوم باشه اشکال داره، به دلیل اینکه اگر مصطلح باشه اقرار یک اقرار کافی نیست، اگر که شامل تعزیر بشه در اختیار او نیست، در اختیار حاکم است، پس بنابراین مضمون قابل عمل نیست. این یک مطلب. دوم این که مناقشه دوم این که حدود مصطلح هم اقسامی داره، رجم هست، قتل هست، القاء من شاهق هست، حالا نار هم هست که حالا باید در برسیم بعدش که آیا نار هم هست یا نیست. در روایات نار هم ذکر شده است، برخی از اقسام نار منه یا سوزندن، سوزندن طرف. البته حقوق بشری های امروز این قسمش رو به هیچ وجه قبول نمی کنن. عرض کنم که برخی روایات هم البته علیهش است که حالا در بحث خودش باید بحث کرد. مناقشه ایشون اینه که حد مصطلح اختصاص به جلد نداره. جلد هم هست، جلد هست، رجم هست، قتل به سیف هست، القاء من شاهقه هست، نار هست و امثال اینها. حالا طرف میگه که من مستحق یک حدی هستم و در کمال اجمال و ابهام چطور میتونه شخص به اصطلاح جلد رو انتخاب بکنه؟ و بگه که یضرب حتی ینهی، شاید گناهش جوریه که رجم به اصطلاح حکمش باشه و یا قتل به سیف حکمش باشه. حالا الان فرض اینه که یک روایت میگه یک اقرار، اگر فتوا هم اینه، فتوای مرحوم محقق که آقایون دارن روش بحث میکنن که لو اقر به حد و لم یبینه، گفتن که یضرب حتی ینهی عن نفسه. بعدم ابن ادریس اضافه فرموده است در سرائر که کمتر از 80 تا نمیشه و بیشتر از 100 تا نمیشه. حالا مناقشه کم و زیادی چه بعد عرض میکنم. معلوم نیست، ولی حد متیقنش یه دفعه است. حد متیقنش اینه که یه دفعه اقرار کرده، اقرار به حد. حالا چطور ما میخوایم 80 تا تازیانش بزنیم در حالی که اقلا دو تا لازمه، دو تا محرز نیست، نمیدونیم دو تا اقرار کرده یا نه. شاید دو تا اقرار کرده، شاید که کافی نیست، اصل عدم میشه. شاید چهار تا باشد، اصل عدم میشه. در فقه که نمیشه با این حرفا موضوع رو ساخت. موضوع این است که اقر به حد ولم یبینه، ظاهرش هم این است که یه دفعه اقرار کرده، اومده میگه من باید حد بخورم. حضرت هم گفتن که به مأمور گفتن ببر سازیانه بهش بزن تا بگه بسمه. بالاخره وضعیت اینجور بوده. اینکه چهار تا اقرار بوده یا دو تا اقرار بوده یا کم بوده، مناقشه انصافا در حسب ظاهر مناقشه درستیه. دو تا مناقشه است. یه مناقشه این که از جهت حد مصطلح هم اقرار به اصطلاح مشخص نیست و با یک اقرار که نمیشه حد به اصطلاح چهار اقراری رو عمل کرد یا دو اقراری رو عمل کرد، و ضمن این که انتخاب جلد که یضرب حتی ینتها، چرا یضرب؟ لعل حکمش ضرب به سیف باشد، لعل حکمش القاء من شاهق باشد، لعل حکمش نار باشد. بالاخره حدود چهار پنج قسم حد داریم، یک قسم که نداریم. حالا اینجا روایت گفته است که یجلد و یضرب حتی ینتها، یعنی جلد رو انتخاب کرده است. از سکوت چی میشه فهمید؟ از سکوتی چی نمیشه فهمید؟ مجمل هست در نهایت اجمال، از این جهت باید طرح بشه. صاحب جواهر میفرمایند که این حد، عرض کنم که وقتی در طرف گفته است که من مستحق حد هستم، ظاهر کلمه حد، حد مصطلحه، و در اینجا احراز نشده باشد و یا یک اقرار کافی نباشد، این برای اجرای اون عدد لازم به اصطلاح شبهه داره، اما برای اجرای یک کلاغ تعذیری که اشکالی نداره، بگیم تعذیر بوده و مورد تعذیریه، ولو تعذیر در دست حاکمه، ولی حاکم میتونه این اشکال تعذیر در دست حاکم رو، ایشون صریحا چیزی رد نمیکنن که حالا ما میخوایم ببینیم بالاخره در انتخاب چیکار باید کرد. ولی عبارت صاحب جواهر میگن مناقشه شهید در مسالک در سند درست نیست، در دلالت هم درست نیست، برای اینکه ممکنه مقصود از این حد همون تعذیر باشه و تعذیر دیگه عدد هم اقرار متعدد لازم نداره، و همین که شما بگید آیا قتل است به سیف است یا به نار است یا القاء است یا مثلا رجم است، نه با همون به اصطلاح تعذیر معمولا با صوت انجام میگیره، با همون شلاق انجام میگیره. عبارت مرحوم عرض کنم که صاحب جواهر همون اجمالی که در جواب میگن اینه که میفرمایند لعله للاصل و ظاهر بعث النصوص الاتیه و الامره به در حد به شبهه، تا میرسند به اینجا که بله فاتجه حین ازن عدم التکلیف بالبیان لعدم الاجمال حین ازن فی الشرع و لعله کذالک، یعنی اجمالی نداره، لصحت الخبر المذکور، اصلا خبر رو خبر صحیح میدونم، و عمل المشهور بهی فی الجمله، مشهور فی الجمله به این خبر عمل کردن. البته مشهور عمل کردن رو که حد اکثر مرحوم شیخ در نهایه قائل شدن و قاضی ابن براج هم در مهذب قائل شده، دیگران رو نه خود ایشون نقل کردن نه دیگران، ولی خود ایشون الان میگن که لصحت الخبر المذکور و عمل المشهور بهی فی الجمله. فما فی المسالک من المناقشه فی مستند، عرض کنم که در آخر کل مناقشه به اطلاق خبر به اطلاق حد علی رسال حدود معینه، خبر این جمله اینه که که از هیکل اجتهاد فی مقابل الناس، یعنی روایت محمد ابن قیس نص صریح هست که حضرت امیر عمل کردن، ایشون در اجتهاد در مقابل نص اومدن گفتن که این عمل مشخص نیست که چیه و نباید به اصطلاح به مضمون روایت عمل کرد، این اجتهاد در مقابل نصه. جواب صاحب جواهر به شهید در مناقشه معنوی اینه که به هر حال حضرت امیر مطابق مضمون روایت دستور فرمودن که یضرب حتی ینهی عن نفسه. حالا شما اومدید میگید که آخه این یضرب چه میدونید که حدش حد ضربیه یا حد رجمیه یا حد سیفیه؟ خب حالا نمیدونیم، خیلی خوب نمیدونیم، ولی بالاخره حضرت عمل کردن در یه چنین موردی، حضرت عمل کردن، اجتهاد در مقابل نسته، اجتهاد در مقابل نس معنا نداره وقتی یه روایتی صریح هست در مضمون، به خصوص روایت اگر صحیحه بدونیم، حالا که ایشون صحیح میدونن دیگه، میگن محمد بن قیس، اون محمد بن قیس موثقه نه اون محمد بن قیس غیر موثق به قرائن حال، بنابراین سند اشکالی نداره، در دلالت هم جواب شهید رو میدن که این اجتهاد در مقابل نسته، کل اجتهاد فی مقابل نس. حالا اجازه بدید به خود جلوتر بریم ببینیم بالاخره چی کار باید کرد. حاصل حرف صاحب جواهر اینه که اشکال سندیتون درست نیست، چون آقای محمد بن قیس موثقه به قرائن. اشکال دلالتتون هم درست نیست، چون بحث شما برمیگرده به اجتهاد در برابر نص. شما میگید چون حدود اقسامی دارد، متوقف بر اقرار اربعه هست و یا دو اقرار و اینجا یک اقرار است و معلوم نیست آیا حد مصطلح است یا حد تعذیری، اگر هم تعذیری باشد در اختیار حاکم است نه در اختیار شخص، بنابراین به مضمون نمیشه عمل کرد. جوابشون این است که امیرالمومنین عمل کردن و این اجتهاد شما در برابر نص، نص روایت میگوید رجلی آمد خدمت حضرت و گفت که اقر به حد فامر علی علیه السلام ان یضرب حتی ینهی عن نفسه، این اجتهاد در برابر نص، در برابر نص که نمیشه اجتهاد کرد، که یعنی بالاخره عمل انجام گرفته است، روایت هم روایت صحیح است، پس در حقیقت حق، یعنی صاحب جواهر میگن حق با ما است که این فتوا درسته که باید حد بهش بزنن حتی ینهی عن نفسه و نگیم چقدره. خب حالا با بحث فلسفه نداریم، هر کس جوهری مال فلسفه،
خیلی مهمه.
نه اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست، ما در فقه اینقدر سهل و تناول هستیم که اصلا قاعده علت و معلول میذاریم کنار، در فقه اصلا قاعده علت و معلول رو که در فلسفه دست نمیشه بهش زد و محکمترین قاعده است، در فلسفه محکمترین قاعده علت و معلوله، ولی ما در فقه علت و معلول رو رسما میذاریم کنار و با اعتباریات و امرش در دست معتبره و معتبرم شارع هر چه گفته است همون رو میگیم علی الرأس و العین، لذا بحث فقه و بحث فلسفه هم. بنابراین هر کس جوهری اینجا خیلی تاثیر نداره. حرکت جوهری به قول آقایون در رشد نطفه است و رسیدن به من و شما که الان اینجا نشستیم بحث میکنیم، که یک ذره اونجوری یه ذره اونجوری میرسد به اینجا که میاد ادعای شخصیت بر خودش میکنه. این حرکت جوهری است، یعنی جوهره یک جسمی یا یک موجودی تکامل پیدا میکنه و رشته های متعددی از جهات عدیده پیدا میکنه. حالا بحث فلسفه نداریم. پس بالاخره این دو بزرگوار درباره این مسئله اختلاف نظر شدید دارن. مدرکشون هم همین یک روایت، این روایت هم مورد بحثه. حالا لطف کنید در اینجا از عامه یک روایتی نقل شده که معروف به روایت انس ابن مالک هست و این روایت انس ابن مالک رو کمک گرفتن و در حقیقت یک طرف رو دارن تأیید میکنن. البته روایت انس ابن مالک عامی هست و در کتب عامه آمده، در کتب ما نیامده، ولی به هر حال خواسته هم نقل کردن. در صحیح بخاری اومده، در صحیح محمد مسلم هم اومده. البته جواهر فقط صحیح بخاری رو میگه، دیگران میگن در صحیح محمد مسلم هم هست. به هر حال در کتب عامه اومده. حاصل روایت محمد چیز انس ابن مالک هم این هست. انس میگه که کنت عند النبی فجاءه رجل فقال یا رسول الله انی اصبت حدا فاقمه علی. انس میگه من خودم حضور داشتم که یه مرد اومد پیش پیامبر اکرم و گفت اصبت حدا فاقمه علی ولم یسمه یا یسمه یا ولم یسمه یا یسمه ولم یسمه باید بخونیم یا ولم یسم یسمه و اگر علال بشه میشه یسمه، علال میشه میشه یسمه، یعنی نام نبرد. از سمه یسمه میشه لم یسمه، لم یسمه نام نبرد. اصبت حدن فاقمه علیه ولم یسمه. خدمت حضرتون رو عرض کرد، حضرت اتنامش نکردن. فحضرت سلات، وقت نماز رسید، فسلن نبی صلی الله علیه وسلم از سلات، حضرت پاشون نماز خوندن، فقام الیه رجل، اون شخص هم پاشد و نماز خوند با حضرت، فقام الیه رجل. بعد از اینکه نماز حضرت تمام شد، این مرد دوباره پاشد، فقال یا رسول الله اصبت حدا فاقم فیه حد الله. اونجا گفت فاقم علیه، اینجا گفت فاقم فیه حد الله. حضرت فرمودن که قال علیس قد صلیت معنا، مگه نماز نخوندی با ما؟ مگه تو جماعت حاضر نشدی نماز نخوندی؟ قال نعم. گفت چرا، نماز خوندم. حضرت فرمودن که قال فان الله قد غفر لك ذنبك و حدك، خداوند از گناهت گذشت و حدت هم پاک شده. یعنی دیگه با اینکه این اقرار کرد یک دفعه خدمت پیامبر اکرم، دفعه دومش هم باد گفت، دفعه دوم اقرار کرده. حالا با این روایت که در از طرق عامه نقل شده، میخوان بگن که این روایت تأیید میکنه این مطلب را که میشه در اختیار خود طرف گذاشت، میشه نادیده گرفت، میشه گفت حد شرعی قطعی اجرا نشه. چرا؟ برای اینکه طرف وقتی گفت، صریحا گفت که اصبت و حدن اقم علیه، خب با یک اقرار حداقل همون حدی که با یک اقرار ثابت میشه باید بهش بزنن و حضرت چی بهش نگفتن اصلا، اصلا مهلتش مهلت دادن تا وقت نماز شد. خود این تأخیر و عدم اعتنا در عمل که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از شنیدن این حرف هیچی نگفتن و اقدامی نکردن با اینکه طرف اقرار کرده، و بعد هم وقتی نماز خونده فرمودن که ان الله غفر لك ذنبك و حدك، مگه نماز حد رو از بین میبره؟ نماز چی کار به حد داره؟ حد حساب جدایی داره، نماز حساب جدایی داره. و حالا بعضی هم گفتن این رو که این عدم تعطیل حدود الله چیز دیگه است. ببینید این شخص تعدید حدود الله این است که اگر حدی در محکمه ثابت شد هیچ کس دیگه حق نداره، نه شفاعت به درد میخوره، نه وساطت فایده داره، نه برای عوای اون بنده خدا حضرت فرمودن این مال قبل از اثبات در دادگاه، بعد از اثبات در دادگاه دستش باید قطع بشه، دزدی کرده. و وقتی ثابت شد حد نباید تعطیل بشه. روایات عدیده داشتیم در باب قضا که اینجا مطرح کردیم که لا یمین ولا شفاعت ولا به اصطلاح چیزای دیگه، یعنی در حدود وقتی ثابت بشه در دادگاه دیگه نه, نه, نه قسم سراغش میتونه بیاد، چون طرف دلیل نداشت، بعد گفت قسم بدید به طرف، حضرت فرمودن در حدود قسم نیست، در حدود شفاعت و وساطت نیست. بله 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 حالا نجات در نماز. بله حالا به هر حال این شخص بله، خب حالا واقعا با نماز خوندن حد ساقط میشه طبق قواعد فقهی؟ با نماز خوندن حد ساقط نمیشه. اگر کسی، معناش اینه که این اقرار مفید نیست، معناش اینه که این اقرار مفید نیست، یک اقرار بوده اونم مجمل هست، میگه که یا رسول الله اصبت و حدن ولم یسمح یا یسمح، نام نبرد. خب یه حدی بر من اصبت و حدن، من به یه حدی اصابه کردم و رسیدم به اینکه باید یه حدی بخورم، این فایده نداره، این اقرار کلا اقراره، این اقرار مفید نیست چون مجمله. در حقیقت تعبیر به اصطلاح تعبیر به این شکل میشه که در موردی که اون شخص هم به حضرت امیر سلام الله علیه گفته است که به اصطلاح من به یک حدی به اصطلاح اقر به حد و قال اضربه حتی ینها عن نفسه، اون اقر به حد هم معناش اینه که حدی برای ثابت نشده و در حقیقت مسئله به این شکل برمیگرده که روایت محمد بن قیس هم مثبت یک اقراری که منشأ یک حدی باشه نباید باشه. به عبارت دیگر از روایت انس میخوان تأیید بگیرن که روایت امیرالمومنین سلام الله علیه که از طرق خاصه است و به قول صاحب جواهر صحیح است و نمیشه ردش کرد، و یا موثق است و نمیشه ردش کرد و مشهورم فی الجمله بهش عمل کردن، مناقشات به اصطلاح شهید رو میخوایم رد کنیم و بگیم به این روایت عمل میشه. معنای عمل به این روایت این است که حدی ثابت نمیشه، با این روایت چیزی ثابت نمیشه، نه اقرار اقرار اصولیه و نه حدی که میزنن حد اصولیه، بلکه این اقرار کاملا مجمله و مثبت، هیچ یک از حدود نیست و این ضرب هم ضربه تعذیری هست به خاطر همین که اومده است گفته است که من مثلا خلاف کردم، یعنی چه تعبیری، اینم تعبیر تأیید با این روایت هست. بله حالا به هر حال ببینید این روایت انس میخوایم ببینیم چه تأییدی داره، چون روایت انس روایت عامه است، بحث الان بین این دو بزرگواره. شهید میفرمایند این روایت فایده نداره، روایت باید گذاشت کنار سندن و دلالتن. صاحب جواب میفرمایند نخیر، روایت صحیح هست، هم سندش درسته هم دلالتش درسته. برای اینکه دلالتش درسته، حالا سند خیلی بحثی نداره، برای اینکه دلالتش درسته ایشون میفرمایند که مناقشه شما اجتهاد در برابر نص، درسته که حدود با 4 اقرار ثابت میشه یا با 2 اقرار ثابت میشه، یا مثلا ممکن است حد رجم باشه، ممکن است سیف باشه، ممکنه کذا کذا باشه، ولی این روایت داره میگه که به طور نص داره میگه یک کسی اگر اقرار کرد گفت من اصبت به حدن یا اقر به حدن یضرب حتی ینها عن نفسه، این اجتهاد در مقابل نص، یعنی نص رو باید قبول کنید، وقتی وقتی روایت سندش درسته اون اجتهاد شما که چون حدود مختلفن نمیدونیم کدومن، اقرارهای مختلف لازمه، چون اقسام مجازات های حدود هم مختلف است، هم شمشیر هم جلاق هم کذا هم کذا و مشخص نیست، پس روایت کنار میذاریم. صاحب جواب میگن چه روایت کنار میذارید؟ روایت رو عمل میکنیم و این حرف شما هم اجتهاد مقابل نص، نص میگوید من اقر به حد ولم یسم ولم یبینه یضرب حتی ینها عن نفسه، و این نص ما قبول میکنیم، اجتهاد در برابر نص هم قبول نیست. لابد کتاب شریف نص اجتهاد مرحوم شرف الدین را ملاحظه فرموده که اصلا اجتهاد در برابر نص در شیعه یک اصل مسلمی است که در برابر نص نمیشه اجتهاد کرد، وقتی نص صریح داریم و روایت سندن و دلالتن کامله بهش عمل میکنیم و نمیتونیم روش اجتهاد بکنیم. بله اگر نصی نباشه خب اجتهاد معمول هست، اون وقت آقایون، البته اون نص اجتهاد مرحوم شرف الدین در مسائل اعتقادی و در مسائل کلامیه و بسیار کتاب عالی خوبی هست و اثبات میکنه که آقایون عامه در مسائل کلامی و اعتقادی اکثرا اجتهاد در برابر نص کردن، یعنی در برابر نص فرموده های پیامبر اکرم اجتهاد کردن، چه در فدک و چه در قدیر و چه در جاهای دیگه اجتهاد در برابر نص کردن. حالا در هر حال اجازه بدید من این تأیید رو بفهمیم که برای اینکه صاحب جواهر میخوان حرف خودشون رو به قول ما به کرسی بشونن و بگن حتما حدیث درسته، میگن که روایت انس ابن مالک تأیید میکنه، روایات در حدود به شبه هم تأیید میکنه، یعنی تا اونجا که میشه نباید حد مصطلح زاری بشه، و دو جا هم روایت در حدود هست که اینجا من آدرسش هم یاد داشت کردم.
این وجه
توبه کرده باشه. بله اینو گفتن. بله. حال ما چه میدونیم؟ بله شاید توبه کرده باشه. این که حضرت بالاخره گفتن که غفر الله مثلا ذنبک و حدک، شاید توبه کرده باشه، شاید هم توبه نکرده باشه، شاید خود نماز توبه باشه اصلا. اینا رو هیچ چیزشون نمیدونیم. ولی دلالت میکنه بر این که یک اقرار اینجوری لا یثبت شیئا، اینو دلالت میکنه انصافا. چرا؟ برای اینکه حضرت تقریبا اعتنابش نکردن، نه در اقرار اولی اعتنا کردن، نه در اقرار دومی اعتنا کردن، ترتیب اثر به حرفش ندادن. همین که ترتیب اثر به حرفش ندادن معناش این است که اقرار اجمالی مثبت شیئی نیست، با این میخوان تأیید بکنن. پس بنابراین اگر این که در روایت انس حضرت اعتنا نکردن، اینه که اقرار وقتی اجمال هست مثبت شیعی نیست، این میخواد تأیید بکنه این مسئله را که میشه در مواردی که اینجوری عمل شده مثبت شیعی نیست، حضرت هم در نس اونجا اونجوری عمل کردن. خب نس در برابر اجتهاده و در حقیقت باید گفت که روایت درسته و فتوای ما حقیقا درسته. بفرمایید.
اینجا باید قبول کنیم که
و چند تاش الله
چند تاش الله اینو گفته یه خواب خیالاتیه یکم بیدارش کنیم اون زندگیش.
حال با روایت چی کار کنیم؟ بالاخره روایت سنده و صریحه و میگه یوز رب و عمل امیر المومنینه و عمل مثل قول حجته. اجرای حد نیست. بله بسیار این همین. به هر حال پس روایت قابل عمله. اگر روایت قابل عمل شد بنابراین حرف شهید رو باید بذارید کنار. شهید میگن نه سندش درسته نه دلالتش درسته. فول اوجه این که فتجه این که مطروح هست مطرح هست و دو بار تأیید کردن، یکی این که مطروح هست و باید گذاشت کنار، یکی هم این که گفتن عدم اثبات شیء این اقباس. یعنی در حقیقت شهید میخوان بگن روایت رو که علم یکون باید حساب کرد. صاحب جواهر میگن چرا که علم یکون حساب بکنیم؟ نه حساب روایت بهش عمل میکنیم و میگیم این مناقشات شما اجتهاد برابر نص، نص رو بهش عمل میکنیم. منتهاش این نص رو که بهش عمل میکنیم میخوایم با قواعد تطبیق بکنیم، به قول شما میگیم که تعذیر بوده، تعذیر بوده، نه 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 اجرای یک حدی بوده. این حاصله. خیلی خوب. بله نتیجتا باید به حرف صاحب جواهر رو قبول کرد که روایت درسته، روایت رو مطروح حساب نکنیم، سندش را هم بگیم. قرائن میگوید که این آقای محمد بن قیس موثقه، مضمون را هم بگیم حمل بر تعذیر بکنیم. بنابراین مثلا بگیم حق با صاحب جواهره و مناقشات مرحوم شهید در مسالک رو بگیم اجتهاد در برابر نصه، یعنی به نص عمل کردیم و نص هم معنا کردیم، یعنی نص رو حد معنا نکردیم تا اون مناقشات جلوشو بگیره، حد رو تعذیر معنا کردیم تا من دیگه مناقشات نمیتونه جلوشو بگیره. باقی مونه مسئله اقل و اکثری که خود شهید خود محقق درش تردید کردن که انشالله بعد میخونیم، ولی عبارت محقق لطف کنید بعد از اون جمله لو اقر به حد ولم یبینه فرمودن که قیل لا یتجاوز به حلم اولا ینقص عن ثمانین، که عرض کردیم قائلش مرحوم ابن ادریس در سرائر هستند. بعد خود محقق میفرمایند ربما کان ثوابا فی طرف الکسره ولکن لیس بثواب فی طرف النقصان، و و این که گفتن کمتر از 80 تن نمیشه، نه میشه کمتر از 80 تن باشه، و این که گفتن بیشتر از 100 تن نمیشه، این حرف درسته که بیشتر از 100 تن نمیشه. صاحب جوان میگن هم بیشتر از 100 تن میشه و هم کمتر از 80 تن میشه، که انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.